نیه که در جلسات پیش بهش پرداخته شد و نسبت بهش تأکید و تأیید شد. این نظام اگر که صورت بگیره قطعاً ما صلاحیت‌های شغلی و تخصصی زیادی رو باهاش مواجه خواهیم شد. معتقد هستم که در همین راستا پذیرش افراد حتما از همون کانال دانشگاه فرهنگیان باشه تا صلاحیت‌های شغلیشون تأمین بشه و با صلاحیت وارد بشن و این رتبه بندی قطعا تأثیرگذار هست. کارکنان متناسب با وظایف و نقش خود در آموزش و پرورش خدمت کنن که خب باز این امتیازاتی رو برای افراد میاره. گواهی نامه های صلاحیت تدریس بهشون داده بشه. این باز تأثیر گذاره و سیاست جذب معلمان انعطاف داشته باشه، بازنگری بشه که باز این در نظام رتبه بندی تأثیر گذاره. ما اگر همه این قصه رو بیایم در قالب بودجه ببینیم، بودجه ظاهراً عملی شدنی نیست، ولی بیایم خودمون نگاهمون رو نسبت به این مسئله عوض کنیم، نگاه جامعه رو عوض کنیم، بیایم به این فکر کنیم که اگر این اتفاق بیفته ارزش یک معلم همونطور به فرمایش امام معلمی شغل انبیاست نشون داده بشه و جایگاهش مشخص بشه، شاید برای من معلم، درست معیشت من معلم خیلی مسئله است، ولی جایگاه من در جامعه مسئله بسیار قوی تر و ارزشمندتره که من خواهش میکنم از دولت مردان، از مجلس، از هر جایی که صاحب نظر هستند این اتفاق بیفته. حالا چه بودجه ای رو بتونن اختصاص بدن چه ندن، شایستگی های معلم نشون داده بشه، جایگاه معلم مشخص بشه و اون رتبه بندی واقعی در جامعه بیان بشه. چرا که ما در معلم روی به عنوان یک کارمند نگاه نکنیم. کار معلم تفاوت ماهوی داره با کارمندای دیگه و نیاز داره که دیده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بنیادی. ممنونم که شما بعضی از نکاتی که برای شنوندگان ما سوال بود از آقای بیرانوند به صورت خیلی خوب پرسیدید. صمیمانه تشکر میکنم. من دو تا سوال از حضرت عالی دارم. یکی این که شما خودتون معلم بودید و بعد سر از دانشگاه فرهنگیان در آوردید. واقعا
معلم هستم.
بله، همه ما معلم هستیم. آیا این واقعا تفاوتی هست بین رتبه بندی معلم و بعضی از دستگاه های دیگه، به خصوص مثلا آموزش عالی؟
ببینید، ما اگر طرح رتبه بندی رو بخوایم یک نگاه جامع داشته باشیم، صرف نظر از این که در واقع تا زمانی که نظام پرداخت، ببینید سند تحول حداقل در 3-4 جای اون اشاره شده، من اجازه میخوام این عبارت رو بخونم. یکی گفته شده بهینه سازی نظام پرداخت ها مبتنی بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی. جای دیگه گفته شده به عنوان هدف عملیاتی شماره 12 سند تحول، برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان، و بند 10 که استناد میشه به عنوان مبنای نظام رتبه‌بندی، اینه استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه تحت عنوان نظام رتبه‌بندی، داخل پرانتز اومده. ببینید هیچ کدام از اینها رو در واقع عملیاتی نشدن، ما اون عبارت داخل پرانتز رو گرفتیم تحت عنوان رتبه بندی. تا زمانی که نظام پرداخت به معلم تعریف نشه و اون در اون نظام در واقع همه مسائل دیده نشه، طرح رتبه بندی به هر شکلی و با هر عنوانی نتیجه نخواهد داد. به این دلیل که برای اینکه فرد انگیزه پیدا بکنه، باید ابتدا عدالت بیرونی برقرار بشه. من با کارمند دیگری در واقع حس کنم که در یک شرایط منصفانه‌ای داریم به اون پرداخت میشیم. این که این شرایط غیر منصفانه است، خب آی بدخواهی در به گمانم فروردین یا اردیبهشت بود، ابتدای سال بودن، نامه سرگشاده‌ای رو به معاون اول رئیس جمهور ارسال کردن که آقا پرداختی های پنهان و آشکار دستگاه های دیگه بیش از در واقع حقوق یک معلم است. خب تا زمانی که این شرایط وجود داره، رتبه بندی نهایتاً با 200,000 تومان 400,000 تومان در شرایط کنونی و تورم شدیدی که رخ داده تأثیر نخواهد داشت. بنابراین نگاه به رتبه بندی به این شکل نه تأثیر معیشتی داره نه تأثیر انگیزشی داره، و اصلا اجرا نکردنش در واقع شاید بهتر باشه. عددی که بناست در واقع اضافه بشه به صورت یکسان به همه اضافه بکنن، چون رتبه بندی و تاثیر انگیزشی زمانی است که در واقع اون سازوکارها درست طراحی بشن. این یک نکته در خصوص رتبه بندی. و نکته دیگه که در خصوص رتبه بندی باید عرض بکنم اینه که در قانون مدیریت چارچوب پرداخت به معلمان در واقع طراحی شده. اصلاحیه قانون مدیریت در اسفند ماه سال 96 به مجلس ارائه شده و الان در مجلسه. هنوز در واقع این وارد در واقع دستور کار کمیسیون حال نمیدونم شده یا نشده، ولی تصویب نشده. در اونجا نظام پرداخت به معلمان همون نظام قبلی است و اگر احیانا لایحه قانون مدیریت مصوب بشه و آموزش پرورش نظام پرداخت خودش رو طراحی نکنه، وضعیت آینده پرداخت به معلمان همین شرایط رو خواهد داشت. لذا تا زمانی که واقعا نظام پرداخت طراحی نشه و درست نشه، رتبه بندی رو با این اعداد ارقامی که طراحی کردن تأثیری در انگیزش معلمان نخواهد داشت و شاید برای رتبه بندی کردن نیازی که ما سازوکار توانمندسازی معلمان رو هم در کنارش داشته باشیم. من معلم برای اینکه بتوانم رتبه در واقع خوب کسب بکنم باید دوره‌ای برای من وجود داشته باشه، بحث در واقع تأمین و پشتیبانی علمی برای بنده مهیا باشه. و نکته آخر به این خاطر که وقت محدود هست، دوستان دیگه هم فرمایشاتشون رو داشته باشن، اگر ما یک نیم نگاهی به وزارت علوم داشته باشیم بحث رتبه بندیش رو، استاد تمام ساعت تدریسش با در واقع استادیار فرق میکنه. تقریبا یک استاد تمام ساعت تدریسش 50% یا در واقع تعداد واحدش 50% کمتر از در واقع یک استادیار هست. خب آیا در نظام رتبه‌بندی این دیده شده؟ در نظام رتبه‌بندی بحث تمام وقت شدن معلمان لحاظ شده. تمام وقت شدن با طرح تمام وقتی که یک تفسیر ناصحیح و یک برداشت ناصحیح از سنت اول هست کاملا متفاوت است. اونجا اشاره شده که معلم برای توانمندسازی خودش و برای پاسخگویی بهتر به دانش آموزان در مدرسه حضور داشته باشه بیش از در واقع ساعت موظفش. حالا به چه میزان هنوز در واقع عدد شفافی نمیشه اعلام کرد. اون که 44 ساعت مثلا آقای نوید و کسان دیگه اعلام میکنن، این نگاه کارمندی است و معلم اصلا اینگونه نیست. اگر ما نظام رتبه‌بندی وزارت علوم رو بخوایم لحاظ بکنیم، اونجا بین ساعت کار تفاوت وجود داره. وقتی که بحث تمام وقت شدن مطرحه، یک استاد یک اتاق اختصاصی یا نیمه اختصاصی داره. یک استاد در واقع یک فضای رو یک کامپیوتر در واقع اختصاصی برای پژوهش داره، دسترسی به منابع مختلف علمی داره. آیا ما این شرط رو برای معلم دیدیم؟ یعنی ما میگیم معلم تو باید رتبت رو ارتقا بدی، توانمندی علمیت رو و توانمندی مهارتیت رو برای تربیت دانش آموز خوب ارتقا بدی، ولی با کدام سازوکار؟ آیا با 200,000 تومانی که بناست در واقع بر اساس لایحه بودجه 98 عرض میکنم، آیا با 200,000 تومان معلم در واقع میتواند دوره مهارت آموزی بیرون شرکت بکنه؟ بیجون.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم آقای دکتر بنیادی. جناب آقای فاضلی، آقای دکتر بنیادی در این صحبت ها اشاره به بحث تمام وقت شدن داشتن، تمام وقت شدن معلمان. اتفاقا تعدادی از دوستان معلم ما از من این سوال رو پرسیدن که من دیدم در قالب یک دغدغه مطرح هست. میخواستم ببینم که اگر آقای علایار یکی از شرایط نظام رتبه بندی رو تمام وقت شدن عنوان میکنه، میخوام ببینم که این چی هست، اصلا کلن موضوع تمام وقت شدن چیه و چه دغدغه‌ای رو ایجاد میکنه.
ببینید، نه آیه اللهیار این نظرشون نیست. ببینید آیه اللهیار و در واقع مدافعان تر تمام وقت شدن معلمان، اونها میگن معلم به جای اینکه 24 ساعت موظف تدریس بکنه 30 ساعت تدریس بکنه، 30 ساعت در کلاس حضور داشته باشه و ما به ازای اون 6 ساعت 25% حقوقش رو افزایش میدهیم. این یک اجحاف در حق معلم، این بماند. تمام وقت شدن معلم که در سند تحول ذکر شده به این معناست که معلم فارغ از در واقع اون ساعت تدریسش که حالا 12 ساعت 20 ساعت یا 24 ساعت، بقیه ساعت رو در مدرسه حضور داره ولی تدریس نمی کنه، به فعالیت های علمی پژوهشی و توانمندسازی و در واقع تعامل با اولیا، تعامل با دیگر معلمان و دانش افزایی خودش می پردازه. کاملا با هم دیگه متفاوته.
خیلی متشکرم، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، سند تحول معلم تمام وقت نداریم، مربی تمام وقت داریم. این چیزی که الان مطرح شده بحث این است که آیه اللهیار ترکمن حرفش است که ما ساعت حق و تدریسمون زیاده، عدد قابل توجهی، و حق و تدریس ما دو شیوه است. یکی حق و تدریسه که معلم انجام میده به عنوان شاغل، یکی حق و تدریسی هایی که ما بیرون میاریم. ایشون حرفش این بود که ما حالا معلمی که ما داره حق و تدریس میده بیا تو حقوقش اختیاری هم باشه، اجباری نباشه، 30 ساعت موظفی برای اینها بزنیم و این 25% اون ویژه اینها رو ما افزایش بدیم، بعد هم تو سنواتشون هم بیا تو حقوقش هم محسوب بشه. این حرف اصلیش بوده. دلیلی که معلم ها مخالفت میکردن، خب معلم ها مرگزیده از ریسمان سیاسفید میترسه دیگه، معتقد بودن که آقا الان میگن انتخابیه، ولی این یه حرکتیه که داره شروع میشه که 24 ساعت تبدیل به 30 ساعت بشه. این تصمیم گیری از چند جهت قابل بررسیه. اول این است که واقعا اگر گفتن استاد دانشگاه مثلا 16 ساعت تدریس بکنه، معلم ما 24 تا 20 ساعت با توجه به سنواتش تدریس بکنه، سختی کار آموزش ما یه جوریه که ما در 7 روز بیش از 4 ساعت نمیتونیم تدریس بکنیم اگر تدریس خوب بخوایم. اگر اون مبنا مبنای درستیه، افزایش ساعات تحمیلی حق و تدریس به سنبه ساعات رسمی مبنای عقلانی نداره، ما میبایستی صورت مسئله رو پاک نکنیم، بلکه صورت مسئله رو حل بکنیم. ما کمبود نیروی انسانی رو نمیبایستی با حق و تدریس جبران بکنیم. حق و تدریس معلمای ما از باب نداشتن نیروی انسانی اومده، نه اینکه بعد از مدتی به جای اینکه معلم جذب بکنیم و ساعات تدریس معلم رو همونطور که آقای دکتر فرموده کاهش بدیم و مدرسه رو خلاصه در کلاس نکنیم، بلکه معلم خارج از کلاس هم فعالیت براش تعریف بکنیم، که دنیا الان مثلا ژاپن 18 ساعت معلم میره کلاس، اما مثلا یه عدد قابل توجهی تو مدرسه هست، با خانواده، با معلم، با دانش آموز ارتباط داره. پس به نظر میاد که این مبنا مبنای درستی نیست که دوستان ما دارن تصمیم میگیرن و بحث حقوق رو دارن مطرح میکنن و جای تأمله. یعنی باید به شیوهی رفت که معلم به اندازه کافی با همون استاندارد آموزشی تعمیم بکنیم و این کار رو انجام بدیم. من اینجوری فکر میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای فاضلی، من یک سوال دیگه هم از شما بپرسم. یکی از دغدغه‌های معلمین اینه که میگن این طرح‌های مشابه شبیه همین مثلا رتبه بندی معلمان قبلا هم اجرا شده، مثلا 7-8 سال قبل بحث هماهنگی حقوق مطرح شد و بعد از 2-3 سال ما متوجه شدیم که نه، اصلا خیلی تفاوت‌های فاحشی بین حقوق معلمین و سایر دستگاه‌ها وجود داره. الان نگران هستن که این نظام رتبه‌بندی معلمان هم اگر چنانچه بخواد اجرا بشه، باز هم نتونه اون در واقع شکافی که بین کارکنان آموزش پرورش و سایر دستگاه‌ها هست بتونه پر کنه. نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
من نظرم این است که اولا رتبه‌بندی رو به بحث‌های مالی نظام پرداخت نبریم، نظام سنجش و ارتقا. و رتبه بندی برای این است که نوع خدمات آموزشی ما تو مدرسه ارتقا پیدا بکنه، معلم ما یه معلم حرفه‌ای بشه. و این نگرانی ها نگرانی حقیه. ما متاسفانه به علت اینکه زیر ساخته هر طرحی رو پیش بینی نمی کنیم، همین نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن که معلم اگر بخواد یه کارت مهارتی بگیره، همون نکته‌ای که دوستان ما فرمودن کجا تعریف شده، معلم نوع خدماتش با استاد متفاوته اما ماهیت کارش فرق میکنه. ما از معلم انتظار نداریم که مقاله در ISI داشته باشه، ما از معلمی انتظار نداریم که فرصت مطالعاتی به خارج از کشور داشته باشه، درسته؟ ما از معلم انتظار داریم که طراحی آموزشی خوبی داشته باشه، معلم بتونه رسانه آموزشی تولید بکنه. دقیق میفرمایید. پس کارکرد معلم رو باید تعریف بکنیم، با توجه به کارکردش رتبه رو افزایش بدیم. نگرانیاش به حق و همینجا هم میرسه، برای اینکه زیر ساختا رو نمیبینن. نکته خانم دکتر ابراهیم فرموده، ما از شرایط فعلی چرا شروع نمی کنیم؟ ما همین الان معلم ما داره خدمات آموزشی میده. تو برنامه بودجه سال 98 یکی از خبتایی که شده اینه، گفتن خرید خدمت آموزشی بکنیم. مثلا بحث بهداشت رو، ما مربی بهداشت از بیرون بخریم، مربی آزمایشگاه و کارگاه از بیرون، قابل توجیه. اما اومدن راهنمایان آموزشی که ناظرن و هیچ وقت ناظر نمیتونه بخش بیرونی باشه، اومدن گفتن آقا خرید خدمت آموزشی بکنیم. ما حتما طرح رتبه بندی معلم باید کسی بره تدریس معلم رو تو کلاس نظارت بکنه، اونجا سنجش بکنه. ما نمیتونیم با ورقه ها، با سند، صرف سند انحراف ایجاد میکنه. شما مستحضرین این کپی رایت های کپیس های فراوانی که الان هست، هی سند سازی میکنن. ما اگر عینی و مشاهده ای نباشه، این طرح شاید برای اجراش 10 سال وقت میخواد، ولی شروعش از فردا باید بشه. نه اینکه بگیم آقا 100%، شروعش کم کم 10%، 15% اجرا بشه تا این کار. و واقعا من معتقدم اگر این کار به خوبی صورت بگیره، یک تحول عمیقی در آموزش پرورش دیگه. هر کسی نمیگه آقا من باید معلم بشم. ما الان هر کسی که بیرون هست یه دیپلمی داره، یه لیسانسی داره، اعانت به کسی نمی کنیم. شغل معلمی حرفه میخواد. چگونه است که قلب یک مریض رو به دست هر کسی نمیدن؟ ذهن و روح و شخصیت و هویت یک دانش آموز رو ما نباید به هر کسی چی بسپاریم. این باید صلاحیت خودش رو داشته باشه.
در واقع حرفه فوق العاده تخصصی هستش. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر ابراهیمی. من میخوام که این سوال رو هم از شما بپرسم که معلمین ما از نظام رتبه بندی چه چیزی رو میخوان؟
خدمت شما عرض کنم که خب از نظام رتبه بندی، اول طبق فرمایشات عزیزان که فرمودند، ما به عنوان یک معلم انتظار داریم که جایگاهمون اول مشخص بشه. من خودم رو معلم میدونم، همکاران من هم مثل من میخوایم که اون صلاحیت های شغلیمون محرز بشه، مشخص بشه، نقش هامون تعریف بشه، جامعه بشناسه، جایگاه معلم رو بشناسه. معلم قانع ترین، قدرتمندترین نیروی انسانی جامعه است. چرا که نبض جامعه دستشه، آینده جامعه دستشه، و این نگران کننده است که از دیده ها دور بمونه. من به عنوان یک معلم خواستار این طرح هستم که عرض کردم اول دیدگاه جامعه را عوض کنیم نسبت به معلم و ارتقا بدیم شایستگی های معلم رو و در جایگاه خودش معلمی رو تعریف کنیم. ما تحلیل شغل داشته باشیم، طراحی آموزشی داشته باشیم. اینها رو یکی یکی بیاییم به صورت علمی بررسی کنیم، بیان کنیم و به جامعه نشون بدیم. این که ما بیاییم یه پروژه‌ای رو روی یک صفحهی طراحی بکنیم و هی بیاییم راجع بهش نظر بدیم، این کارساز نخواهد بود. معلم همون معلم قبلی خواهد بود. ما نیروهای غیر متخصص به اصطلاح شاهد اون خواهیم بود که در آموزش پرورش خدمت میکنن و همین روالیه که داریم پیش میریم و تغییر نخواهد شد. تحول باید صورت بگیره، تحول سیستمی باید صورت بگیره، علمی باید صورت بگیره، شاخصها مشخص بشود. اگر ما ارتقای معلم رو، طرح رتبه بندی رو به عنوان یک خرد سیستمی از این مسئله بخوایم بیان بکنیم، یه بخشی از این سیستم ترمیم پذیر خواهد شد، ولی خود سیستم جوابگو نخواهد بود. اینه که ما لازمه که تمام نکاتی که ارتباط داره در این با این جایگاه معلمی ارتقا پیدا بکنه، نظرات عوض بشه و انشالله شاهد این خواهیم بود که معلمینی برجسته، وارسته و صاحب نام در کشور مواجه خواهیم بود.
خیلی متشکرم. خب ما در دقایق پایانی برنامه خودمون هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر بنیادی خواهیم بود که آقای دکتر، ما تقریبا میشه گفت که به اواسط برنامه 5 سال 6 داریم میرسیم و این نظام رتبه بندی تو برنامه 6 چطوری تعریف شده؟ آیا به نظر شما یه مقدار دیر نشده؟ اصلا در برنامه 6 اومده بود نظام رتبه بندی یا نه؟ بله.
ببینید جناب کمالی، در ماده 63 قانون برنامه 6 تکلیف شده به آموزش و پرورش که آموزش و پرورش در واقع 3 کار رو انجام بده: استقرار نظام پرداخت بر مبنای شایستگی و عملکرد رقابتی بر مبنای رتبه بندی، و بخش دیگرش مهندسی نیروی انسانی است. هیچ کدام از این در واقع نظام پرداخت و مهندسی نیروی انسانی در واقع راجعش حتی گفتگوی شفافی هم نشده. چیزی که در واقع تحت عنوان رتبه بندی مطرح شده به نوعی میشه گفت اصلا رتبه بندی نیست، طرحی که به هیئت دولت در واقع ارسال شده و همچنان چند ماهی است که در کمیسیون هیئت دولت در حال چرخش هست و خود این در واقع به نوعی یک تأخیری است که به نظرم در شرایطی که حالا شرایط در واقع منعقد شدن بودجه است خیلی درست به نظر نمیرسه. ببینید خود رتبه بندی معلمان بر اساس شایستگی هاشون از گذشته از اون فرمای امتیازی 30 امتیازی بگیرید تا در واقع رتبه بندی که در سال 81 در واقع لحاظ شد و خبره و ارشد عالی تا سال 94 که در واقع به نوع دیگر رتبه بندی اجرا شد معلمان رتبه بندی شده هستند. مهم ملاک ها و شاخص های درستی است که برای رتبه بندی باید به کار بگیره که در طرح رتبه بندی کنونی اصلا وجود ندارن و اصلا راجعشون کاری نشده و تازه پیشنهادی که ارائه شده بناس اگر مجلس این رو مصوب کرد آموزش پرورش 3 ماه فرصت داشته باشه بشینه شاخص های رتبه بندی رو مجدد تعریف بکنه. این یک نکته. نکته دیگه اینه که طرح رتبه بندی اگر ما شاخص ها رو به درستی تعریف بکنیم برای اجرا در آموزش نیاز به در واقع منابع مالی نداره. نهایتا در واقع یک گروهی که حالا به چه شکلی تعریف بکنی باید بشینن شاخص ها رو طراحی کنن و یک تیم هایی برن شاخص ها رو بنیادی در واقع مدارک و شایستگی خودش رو عرضه بداره و اونا معین کنن بنیادی در کدام رتبه قرار میگیره. و چیزی که مهم است نظام پرداخت است و طرح رتبه بندی به این شکلی که ارائه شده یا حتی در سال 94 هم در واقع اون اثرگذاری که میبایست داشته باشه نداشته و آیفانی در واقع اون زمانی که این طرح رو اجرا میکردن خودشون باور داشتن که به دلیل نبود عدالت بیرونی ما فعلا نگاه معیشتی به این طرح داریم و کاملا نگاه درستی بود و تا زمانی که عدالت بیرونی و نظام در واقع پرداخت متناسب با شأن معلم و بر مبنای سند تحول بنده حرفایی که دارم میزنم دقیقاً مبتنی بر سند تحول است. در سند تحول بارهای بار تاکید شده بر نظام پرداخت معلمان متناسب با شأن و جایگاه منزلت آنها. در سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 92 باز این موضوع تاکید شده ولی متاسفانه توجهی که باید بشه نشده. اجرای رتبه بندی به این شکلی که الان مطرحه نه تأثیری در معیشت معلمان داره و نه تأثیری در انگیزش اونها و هدف اصلی در واقع تر رتبه بندی به نوعی خدشه‌دار میشه و اجرا کردن و اجرا نکردنش با این شرایط کنونی و بودجه‌ای که براش پیش بینی شده به نظرم بی‌تأثیر هست.
خیلی متشکرم آقای فاضلی. در حد یک جمله اگر میخواید جمع‌بندی داشته باشید بفرمایید.
من نظام رتبه بندی رو ضروری برای آموزش پرورش میدونم و ارزشیابی گذشته متفاوت میدونم. نظام پرداخت حقوق باید در ذیل رتبه بندی تعریف بشه. رتبه بندی نگاه به ارائه خدمات آموزشی متناسب به روز اختزاعات برای دانش آموز است.
بسیار خوب خانم ابراهیم.
خدمت شما عرض کنم که عرض کردم معلم ها قانع ترین قدرتمند ترین نیروی انسانی جامعه هست و اگر دیده نشند نگران کنند است. اونها رو ببینیم.
بسیار خوب. شنوندگان محترم، شما شنونده یک گفتگوی علمی با موضوع نظام رتبه بندی معلمان مطابق با سند تحول بنیادین بودید. همینک برنامه ما به پایان رسید. ایام بکام.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Come on.